11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. یکی از مدیران سازمان بهزیستی از افزایش آمار خودکشی کودکان اطلاع داد. با ادامه موج بازداشت فعالان کرد، تعداد بازداشت شدگان به بیش از 70 تن رسید. نرخ دلار آمریکا در ایران افزایش یافت. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش آمار خودکشی کودکان زیر 18 سال در سال جاری اطلاع داده است. محمود علیگو امروز در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا علت افزایش خودکشی میان کودکان و نوجوانان را جدایی آنان از همسن و سالهای خود به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیز ارتباط نامناسب والدین با آنها عنوان کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که طی ماهای گذشته گزارش هایی از خودکشی کودکان به دلیل فقر و عدم دسترسی آنان به گوشی هوشمند یا تبلت برای شرکت در کلاس های آنلاین مدرسه منتشر شده است. پاییز امسال خودکشی 6 دانش آموز در رام هرمز و نیز خودکشی محمد موسوی زاده کودک 11 ساله در بندر دیر استان بوشهر به دلیل فقر و محرومیت خبرساز شد که واکنش های بسیاری را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. موج جدید بازداشت افراد و فعالان کرد که از 20 دی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به 74 نفر رسیده است. از این تعداد تنها 3 نفر با وثیقه آزاد شدند و سایر افراد در وضعیتی نامعلوم در بازداشت گزارش می شوند. گزارش ها حاکی است بیشتر این افراد توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند، اما از علت بازداشت آنان گزارشی منتشر نشده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تازه ترین مورد ماموران امنیتی طی 2 روز اخیر 7 تن را در شهرستان اوشنویه بازداشت کردند. بازداشت و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. به گزارش وبسایت‌هایی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در کشور را منتشر می‌کنند، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد امروز به 24600 تومان رسید. بر اساس این گزارش ها هر یورو در بازار آزاد ایران 29500 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا نیز با افزایش مجدد به بالای 11 میلیون تومان رسیده است. شماری از اقتصاددانان عواملی از جمله تحریم های آمریکا، کاهش صادرات، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی را در کاهش ارزش ریال دخیل می دانند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از تغییر منوی رستوران‌ها به دلیل گرانی گوشت نوشته و افزوده است که برخی رستوران‌های تهران غذاهایی با اسکلت مرغ و استخوان را به فهرست منویشان اضافه کردند. در این گزارش آمده که رستوران‌های جنوب شهر تهران غذاهای گوشتی را از منوی خود حذف کردند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و وسعت فقر در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفره غذایی بدون مواد پروتئینی و یا لبنی برای خانوارهای ایرانی قطعاً تصور دشواری است. چندی پیش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. حال روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه گزارش داده که به دلیل تورم در قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، شماری از رستوران‌های جنوب شهر تهران هم به نوعی رو به حذف غذاهای پروتئینی از منوهای خود کردند و غذاهای با اسکلت مرغ یا استخوان قلم و یا دنبه با برنج به مشتریان ارائه می دهند. بر اساس این گزارش، کبابی های سیار در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی تهران به طور عمده بال مرغ و دنبه می فروشند، ولی با این وجود باز هم هر روز از تعداد مشتریان آنها کاسته می شود. روزنامه دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارشش درباره تغییر منوی رستوران ها در تهران نوشته است که قیمت گوشت و مرغ نسبت به سال گذشته بیش از 100% افزایش داشته و این موضوع باعث شده برخی از غذاهای شناخته شده گوشتی از منو بسیاری از رستوران‌ها حذف شوند. ناصر حسینی، عضو هیئت مدیره تعاونی اتحادیه چلو کباب و چلو خورش، در این باره گفته است که اگر کرونا هم تمام شود، باز هم بر وضعیت کار رستوران‌ها تأثیر کمی خواهد داشت، چرا که به گفته او مردم به دلیل عدم توانایی مالی نمی‌توانند غذاهایی که با گوشت تهیه می‌شود خریداری کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و گسترش فقر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها از تحریم اقتصادی، بحران شیوع کرونا، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله مؤلفه‌های یاد شده است که در گسترش فقر اقتصادی نقش داشتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره دلایل کوچک شدن سفره غذایی شهروندان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
با اون فرایندی که از تقریبا میشه گفت 8 تا 10 سال پیش شروع شده، انتظار میرفت که چنین بشه، یعنی اینکه سفره خانوار کوچیک بشه. منتها این تعبیر مناسبی نیست. بهتر اگه بخوایم فنی‌تر سخن بگیم امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا، غذایی که با کیفیت غذای خوب تعریف میشه، کم و کمتر میشه. و الان چیزی رو که ما میبینیم که در به اصطلاح لیست غذایی رستوران‌ها به این شکل در اومده، به واقع بازتاب همین فراینده و البته مسئله رکود بیکاری، کاهش حقیقی درآمد خانوار پشت این ماجراست و این رو توضیح میده.
ماه پیش رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران، گفت 6 دهک جامعه، یعنی 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. این نماینده مجلس کارگران، کارمندان و بازنشستگان را از جمله این گروه ها عنوان کرد. اما در کنار پیامدهای اقتصادی فقر غذایی و کوچک شدن قوت روزانه شهروندان ایرانی، شماری از کارشناسان همچون سعید معیدفر، جامعه شناس، معتقد است که دغدغه های معیشتی جامعه را به سمت خشونت میبرد. او در گفتگو با اعتماد آنلاین فقر اقتصادی و معیشتی را برای جامعه پرهزینه ارزیابی میکند. احمد علوی، استاد اقتصاد، درباره پیامدهای فقر غذایی در ایران معتقد است:
مهمترین پیامد کوتاه مدت این کاهش امنیت و ایمنی غذایی برای جمعیت ایران اینه که ابتداعاً باید انتظار داشت که هزینه های بهداشت، درمان، پزشکی بالا بره، حالا چه در سطح دولتی چه در سطح خانوار. در بلند مدت باعث میشه که نیروی کار ایران در واقع اون بنیه خودش را دست بده و نیروی کاری که بتونه به طور جدی و مناسب و کارآمد در بازار کار مشغول باشه از بین میره این فرصت. و بنابراین ما شاهد بحران نیروی انسانی خواهیم بود که پیامدهای اقتصادی خواهد داشت، که این به شکل پایدار خواهد بود و نمیشه در کوتاه مدت این فرایند رو دیگرگون کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که حدود 23-40% از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس پیشبینی مجلس فعلی نیز در نیمه دوم سال جاری حدود 60 میلیون نفر، یعنی بیش از 2/3 جمعیت ایران، باید تحت پوشش طرح معیشتی خانوار قرار گیرند.
همزمان تازه ترین گزارش مرکز آمار ترکیه از سقوط نزدیک به 70% صادرات ایران به آن کشور در سال گذشته میلادی حکایت دارد. مسئله ای که در زمینه صادرات ایران به کشورهای همچون هند، چین، کره جنوبی و ژاپن نیز کمابیش مشابه گزارش می شود. در سال 2020 میلادی برای اولین بار میزان واردات ایران از همه کشورهای نام برده بیش از صادراتش گزارش شده است. مهران کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سال 2020 میلادی برای تقریبا کل دنیا همراه با ضررهای اقتصادی و کاهش تجارت بین المللی بود. همه‌گیری کرونا کمر بسیاری از شرکت‌های معروف را شکسته است. اما برای اقتصاد ایران با کرونا یا بی کرونا، کاهش صادرات و تجارت بین المللی در سال گذشته اجتناب ناپذیر بود. اقتصادی که وابستگی شدید به فروش نفت و گاز دارد و تحت تأثیر تحریم‌های حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار گرفت. برای بازداشتن ایران از دنبال کردن برنامه هسته‌ای‌اش و مبارزه با آنچه فعالیت‌های تروریستی این کشور میخواند.
تحریم‌های نفتی آمریکا برای اقتصاد ایران داشته این بوده که دسترسی ایران به ارزهای خارجی رو محدود کرده. یعنی هم میزان فروش نفت ایران به شدت کم شده و در نتیجه ارز کمتری نصیب ایران میشه و هم دسترسی ایران به اون مقدار ارزی که حاصل از صادرات نفت به شدت محدود شده. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود اخیراً که ما تا قبل از سال 98 سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، ولی تو سالهای 98 و 99 روی هم رفته این درآمد به 20 میلیارد دلار رسیده.
آمارهای صادرات و واردات ایران در سال گذشته میلادی نشان از تراز منفی تجاری این کشور دارد. این به این معناست که ایران بیشتر از اینکه صادرات داشته باشد، واردات داشته. محدودیت‌ها در نقل و انتقالات مالی که بیشتر ناشی از تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران است، تجارت ایران را در سال‌های گذشته تحت شعاع قرار داده است.
اما امسال یه اثر غیر مستقیم ناشی از تحریم‌ها هم بر تجارت ایران وارد شده که در نتیجه نوسانات شدید نرخ ارز بوده. به خصوص از تابستون که قیمت ارز تو بازار داخلی ایران به شدت رشد کرد، خیلی از تجار به دلیل اینکه نمیتونستن چشم انداز آینده رو پیش بینی کنن، دست از انجام تجارتشون کشیدن. یعنی کار خودشون رو به سطح خیلی پایین‌تری کاهش دادن.
همه‌گیری کرونا که با بستن مرزها همراه بود، صادرات ایران به خصوص به کشورهای همسایه را در سال گذشته کاهش داد. مرکز آمار کشور ترکیه، یکی از مشتریان مهم صادرات ایران، در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، خبر از افت 67% واردات این کشور از ایران می‌دهد. توقف خرید نفت و سقوط چشمگیر واردات گاز از ایران.
بعد از بروز ماجرای کرونا و سیاست‌هایی که دولت‌های همسایه ایران مثل ترکیه و عراق برای بستن موقت مرزهاشون به روی اتباع ایرانی ایجاد کردن که در اون اوایلش با محدود شدن حتی ترددهای تجاری همراه بود، یه جور سکته در واردات و صادرات ایران اتفاق افتاد که خب اثر مهمی بر حجم تجارت ایران گذاشت. البته از تابستون به بعد یه مقداری مسئله تعدیل شد، ولی مشکلات دیگه‌ای که وجود داشته مثلا به خاطر تحریم همچنان سر جاشه و این کار رو برای صادرات محصولات ایرانی خیلی دشوار کرد.
صادرات ایران به هند، دومین مشتری نفتی ایران، و کشورهای خاور دور هم وضعیتی بهتر نداشته است. واردات کشور چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران، در سال 2020 میلادی تقریبا نصف شده است. سال گذشته میلادی هند چندین برابر میزان وارداتش از ایران به این کشور صادرات داشته. روسیه شاید جزو معدود کشورهایی باشد که وارداتش از ایران افزایش پیدا کرده باشد. عواملی که به منفی شدن تراز تجاری ایران کمک کردند.
این کشورها عمدتاً خریدارای نفت یا گاز یا محصولات نفتی مثل معدنیات گازی و امثال این هستن. و خب طبیعیه که بخش عمده واردات رسمیشون از ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف شده. البته گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده بسیاری از صادرات ایران به این کشورها مثلا با تغییر کشتی‌ها یا با کمک گرفتن از واسطه‌ها داره همچنان انجام میشه. ولی خب تو آمارهای رسمی نه تو سمت ایران به عنوان صادرات به اون کشورها ذکر میشه و نه تو سمت اون کشورها به عنوان واردات از ایران.
برخی مقامات حکومت ایران عدم تصویب و تایید دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی مجلس و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام را بی ارتباط با دور زدن تحریم ها نمی دانند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با پولشویی و حمایت مالی از گروه های تروریستی مبارزه می کند. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در 3 سال گذشته 16.5% کوچک شده است. اما با روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، بسیاری در ایران به لغو تحریم‌های آمریکا خوشبینند. حتی دولت حسن روحانی از حالا در لایحه بودجه 1400 روی رشد صادرات حساب باز کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
نشانی رادیو فردا در کانال تلگرام @فرداگرام، همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.